الغای رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران بر اساس لایحه اسلامی.
شاه بزرگ،
آیت‌الله مکرر تصریح فرموده بود که به نام ملت، همصدای با ملت و برای ملت گام‌ها و صداهای خود را برداشته و بلند کرده.
این گفتگوها و طرح پرسش‌ها در این برنامه صرفاً به منظور بررسی حقایق و وقایع تاریخ معاصر ایران با نگاهی متفاوت است و عبدی مدیا دیدگاه‌های مطرح شده در این برنامه را تأیید و یا رد نمی‌کند و مسئولیت نظرات بر عهده اظهار نظر کننده آن می‌باشد. عبدی مدیا برای هر شخص ثالثی که نامش در برنامه برده می‌شود این حق را قائل است تا دیدگاه و نظرش را در برنامه مشابه همین برنامه منتشر نماید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه چند لحظه اگر اجازه بفرمایید. بله، گفتگو میکنم با ابوالحسن بنی سعد، نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران. خیلی متشکرم که به ما وقت دادید آقای بنی سعد. جناب عالی هم یکی از افرادی هستید که همیشه نگاه‌های متفاوتی در خصوص شما هست. با شما تماس گرفتم و قبول زحمت کردید که ما با شما هم گفتگو بکنیم. قبلش بر خودم واجب میدونم از وقتی که گذاشتید تشکر بکنم. میخواستم با این سوال شروع بکنم این گفتگومون رو که اولین حضور شما در مسیر شکل‌گیری انقلاب از چه زمانی بود و چه شد که شما در مسیر شکل‌گیری انقلاب شرکت داشتید؟
عرض کنم که قرار ما بر این است که این گفتگو برای انتشار از صدا و سیمای رژیم ولایت فقیه نیست، برای اینکه من این دستگاه رو یک دستگاه دروغ پراکنی میدونم. این برای ضبط در تاریخ هست بنابرای اون چه که شما به من گفتید. اما اینکه من از چه وقت مثلا در کار انقلاب شدم، ما در زندان رژیم شاه بودیم بعد از اول بهمن 1342. گفتگو یکی از اون شبه ها رو در اون یادداشت های زندان ثبت کردم و این به صورت کتاب اون یادداشت ها در حال انتشار است. اون شب در اون گفتگو که سخنران جلسه دانشجویان بودم، گفتم که انقلاب هدیه ایران جوان، نسل جوان به ایران کهن است. بحثا شده که این انقلاب رو نسل ما می کند یا نسل آینده می کند، و من توضیح دادم که این انقلاب رو نسل ما خواهد کرد. و از اون زمان باید بگم که پیش از اون زمان در تدارک فکر راهنمای انقلاب، روش کار انقلاب برای کشوری مثل ایران که دو ابرقدرت، بلکه اون زمان هنوز انگلیس ها هم به حساب بودن، در این کشور نقش می داشتن و ما کشوری هستیم که بسیار پر همسایه است. پس می باید این روش به شیوه جنبش همگانی انجام بگیرد. همین هم در اونجا بحث شده، همین که شیوه روش جنبش که باید همگانی باشد، هم در اون شب تاریخی در زندان رژیم شاه بحث شده. بنابراین از اون زمان ما در تدارک انقلاب ایران بودیم.
چه شد که با امام خمینی آشنا شدید؟ در پاریس من شنیدم اولین جایی که امام خمینی آمدن منزل شما بود، بعد در واقع جای دیگه ای رو انتخاب کردن رفتن نوفل شاتو. چطور شد که این پیوند شما با امام خمینی شکل گرفت و انقدر نزدیک شدید به ایشون؟
عرض کنم که آقای خمینی در تابستان ها می آمدن به همدان، بنابراین آشنایی با ایشون، نه آشنایی فکری سیاسی نه، اما آشنایی همینطور در دورانی که من جوان و نوجوان بودم بوده. و من با ایشون رو اولین بار در نجف دیدم، وقتی که همراه جنازه پدرم به نجف رفتم. اما آشنایی با ایشون در جنبش خرداد 15 خرداد 1642 است که ما مناسبت هفته اون روز اون قیام اعلام اعتصاب کردیم در تهران و تمام شهر تعطیل شد و روزنامه‌نگارای خیلی معتبر اون زمان بنابر اون تعطیل همگانی به این نتیجه رسیدن که این رژیم، یعنی رژیم شاه، پایدار نیست. خب از اون به بعد ایشون که به اصطلاح تبعید شدن به ترکیه و من در فرانسه بودم، کمیته سارتر برای دفاع از زندانیان سیاسی تشکیل شده بود. سارتر که می‌شناسید، متفکر فرانسوی که رئیس اون کمیته بود و جمله این دفاع از حق آقای خمینی که به ناحق تبعید شده بود، که بعد ایشون رفتن به نجف، از طریق شاگردهای ایشون ارتباط برقرار شد و مکاتبات انجام می گرفت به واسطه. در یکی از اون مکاتبات مربوط می شد به فتاوی که ایشون داده بودن راجع به این که نمیدونم بیمه چگونه باشه و جواز برای این امور اقتصادی. آقای دعایی واسطه بود در نامه و من به او نوشتم که ما اگر بخوایم که در چارچوب سرمایه‌داری غربی راهکارهایی پیدا کنیم، مثلش هم بگذاریم اسلامی، کار به جایی نمیرسد. از مشروطه تا اون زمان این تجربه تلخ رو کردیم. از بهتر اینه که ما به عنوان یک سامانه در دین بنگریم، اون رو یک بیان نو استقلال و آزادی در برگیرنده حقوق انسان بگردانیم و در اون به جامعه راهکار پیشنهاد بدهیم. ایشون هم به من جواب داد که نامه را بردم خدمت حاج آقا، اون وقت امام اینها لقب نبود، بعدها این آقای روحانی میگه ایشون این لقب رو داده، بردم خدمت حاج آقا و ایشون رو حق با آقای بنی صدر هست، باید یه فکری بکنیم. اون فکری که ایشون کرده بودن اون کتاب ولایت فقیه که تدریس کرده بودن، که آقای جلال فارسی او رو در بیروت مثلا به صورت کتاب در آورده بود. خب من که در بار دوم در سال روز مرگ پدر به نجف رفتم و ایشون گفتم شما این کتاب نوشتید که رژیم شاه دائم در ایران حکومت کنه، این ستره ابدی بشه. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه آخه کی حاضره که بره زحمت بکشه جان بده که این رژیم برود و یک رژیمی بیاد که روحانیون اون رو تصدی کنن، که این قوم، این نجف که پایگاه پایتخت هزار ساله اونهاست، اینها در کوچه ها از کثافت نمیشود راه رفت. ایشون گفت که من این را نوشتم برای فتح باب تا امثال شما و آقای مطهری بنشید یک طرحی تهیه کنید، دو تا همینه بنویسید. ایشون هم متنی نوشت خطاب به روشنفکران و حقوقدانان مسلمان که طرحی رو تهیه کنند برای رژیم جانشین. پس این آشنایی به این ترتیب بود. بعد هم که ایشون تصمیم گرفت بیاد به فرانسه، پسر ایشون 24 ساعت قبل خبر داد که خونه برایشون آماده بشود. خونه هم خونه آقای قزنفرپور و خانم سودابه سودیفی همسر او بود که همسایه خونه ما بودن در کشان حومه پاریس.
شما تا چه زمانی در واقع امام خمینی رو به عنوان رهبر حکومت قبول داشتید و حرف ایشون رو در واقع میپذیرفتید؟
هیچ زمان. برای ایشون قرار نبود که حکومت و رئیس حکومت بشود. ایشون 20 عصر در فرانسه به ایشون پیشنهاد شده. اینا رو در این کتاب انقلاب آوردیم با منابش. یکی از اون اصول این است که روحانیت در امور دولت دخالت نمی کند. ایشون هم خیلی به صراحت در برابر دنیا این تعهد رو پذیرفت. خب دلیل این که پیشنویس قانون اساسی هم چنان تنظیم شد که نه صحبتی از ولایت فقیه هست و نه از این که به قول آقای مشکینی حکومت سلسله روحانیتش کدوم. حالا بعد که مجلس خبرگان تشکیل شد دبه شروع شد. اون شد نظاره. حالا اونم بحث طولانی داره که من با آقای منتظری کردم.
از این جهت عرض میکنم که شما به هر حال امام رو به عنوان رهبر این انقلاب قبول داشتید؟
ها ببینید
چون حکم تنفیذ ریاست جمهوریتون از دست ایشون گرفتید. از این جهت
اون بله اون وقتی بعد قانون اساسی تصویب شد یک امر جدیده. شما میپرسید که از چه تاریخ؟ من شما میگم که این همچه قراری نبود. تعهدی نقض شد. تعهدی نقض شد. یک قانون اساسی تصویب شد که رهبر در اون قانون اساسی جا و موقع پیدا کرد. اختیاراتی هم به او داده شده بود از جمله تنفیذ ریاست جمهوری.
خب اون زمان که در واقع حکم ریاست جمهوریتون از امام گرفتید، از ایشون گرفتید، آیا ایشون رو به عنوان رهبر انقلاب قبول داشتید؟
ببینید رهبر انقلاب یه هر چیزی باید معنای خودش داشته باشه دیگه. یعنی چه رهبر انقلاب ما میگیم؟ دو جور انقلاب در دنیا
بیشتر عوض میخوام آقای دکتر. من سوالم این است که شما در واقع چون حکم تنفیذ رو از ایشون گرفتید تصورتون از ایشون چی بوده؟ یعنی ایشون رو در چه جایگاهی برای ایشون متصور بودید که حکم تنفیذتون رو از ایشون پذیرفتید؟
اون که جایگاه قانون در قانون اساسی پیدا کرده بود که به رفراندوم گذاشته شده بود، مردم رأی داده بودن، پس ایشون شده بود رهبر جمهوری اسلامی ایران. موقع ایشون این بود. به این عنوان هم تفویض کردم. من هم به این عنوان اون تفویض رو پذیرفتم. هیچ عنوان دیگری در قانون اساسی برای ایشون قائل نشده بود. روش شد؟
متوجه شدم.
بیرون اون پیش از آن اینکه میگویید رهبر، ببینید انقلاب ها دو جوری، یا یک سازماندهی داره از بالا انجام میگیره یا خودانگیخته است و از پایین انجام میگیره. جهانی الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو همین قد بحث بر اینه که این تحول از بالا شکست خورده و حتی جامعه های غربی رو گرفتار یه بنبست اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی کرده. راهکار اینه که تحول از پایین بشود. خب این بنیانگذارش ایرانی ها هستن. برای اینکه انقلاب ایران یک انقلاب جنبش همگانی بوده، خود مردم ابتکار کردن بدون اجازه از کسی و بدون دستور کسی، بدون سازماندهی از بالا. هیچ کدوم اینا نبوده. یک اصول راهنمایی هم پیدا کرده که آقای خمینی اونها رو در برابر دنیا اظهار کرده. به این عنوان او سخنگوی انقلاب ایران شده و به همین انقلاب به این عنوان من او رو پذیرفتم و گرامی و محترم میشمردم و بیشتر از پدر به او احترام و عرضونم به شما محبت داشتم.
جایگاه امام رو به عنوان سخنگوی انقلاب میدیدید یا به عنوان رهبر انقلاب؟
نه سخنگو، برای اینکه رهبر گفتم سازماندهی از بالا که نبوده. خوشبختانه جو انقلاب ایران آغازگر یک عصر جدید است که مردم از پایین جنبش کردن. اصلا روحانیت کارش این است که باید تحول از پایینه، تغییر از انسان است. متاسفانه اینا جایگاه خودشون رو رها کردن شدن یه چیز دیگه.
آقای بنی‌صدر، اون زمانی که شما در فرانسه تشریف داشتید در کنار امام خمینی، آیا تلاشی از سمت آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها یا دول غربی برای گرفتن ارتباط با امام یا در واقع مذاکره یا هر چیز دیگری آیا وجود داشت؟
البته که وجود داشت. ببینید، یک رشته ارتباطات داشتم که از طریق آقای دکتر یزدی گفتگو انجام می‌گرفت که ایشون در کتاب خودشان آورده، اسناد هم فراوان وجود دارد. بله، این که داشته که بله داشته
بود. یعنی آمریکایی‌ها می‌خواستن کمکی بکنن، انگلیسی‌ها می‌خواستن کمکی بکنن در جهت شکلی انقلاب ایران؟
نه، برعکس، می‌خواستن ممانعت ایجاد کنن، می‌خواستن که نشود.
آمریکایی‌ها مخالف شکلی انقلاب ایران بودن؟
واضحه، بله، چون چیز خیلی دو تا چهارتاییست. تمام این یه خبرم از سند حکایت از این دارد. بسیاری میگویند در گوادالوپ اونجا قرار شده برای رفتن شاه و آمدن آقای خمینی، به کلی دروغ. اونجا اسناد اون گوادالوپ الان در اختیاره، اونجا قرار بر این بوده نه شاه نه خمینی بختیار برای نجات اون نظام شاهنشاهی، یعنی استبداد وابسته به غرب.
یعنی آمریکایی‌ها می‌خواستن جلوگیری بکنن از شکلی انقلاب ایران؟
طبیعیش، بله،
چون خود شاه اعتقاد داشته که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها منو گذاشتن کنار.
اوکی،
شما اینو تکذیب.
ببینید، هر شکست خورده ای یه وقت هست که باید بپذیره که شکست خورده. اگر نخواست بپذیره باید تفسیر کسی بندازه دیگه. خب میگه آمریکایی‌ها چه گناه داشتن از دید او؟ ایشون کتبن اجازه میخواسته مردم ایران رو کشتار کنه. آقای کارتر گفته شفاهی بهت میگم که ازت حمایت میکنیم، اما من کسی نیستم که به شما کتبی بنویسم که شما مردم رو کشتار کنید. این توقع زیادی داشته ایشون از امریکایی ها.
در پروازی که امام خمینی از پاریس به تهران داشتن، شما هم تو اون پرواز بودید، خاطره ای دارید یا چیزی که حالا نقل نکرده باشید تا حالا؟
خاطره دارم که نقل نکرده باشم، نه، چیزی که به نظرم نمیاد که بوده باشه و من نقد نکرده باشم. اما اینکه اونجا یک روش صحیحی بود در این سوار شدن به اون هواپیما و ترتیب پیاده شدن، نه، همچه ترتیب صحیحی هم نبود.
خود امام حرفی یا مثلا دیدگاهی داشتش؟ خب به هر حال سفر پر ریسکی بود، چطور شد شما این ریسک رو قبول کردید که توی اون پرواز با امام خمینی بیاید به ایران؟
ایشون قبل از اینا که میگم، اینا ظاهرن اسنادش باید در همون مرکزی که میگن برای آقای خمینی تهیه کردن باشه، چون اینا کتبی بوده. ایشون خواست که هر کس نظر خودشو نسبت به بازگشت به ایران کتبی بهشون اطلاع بده. من هم یک متنی تهیه کردم که این خطرهاست و این هم به اصطلاح امکان هاست برای اینکه شما ما این جمعی که برمیگردیم سالم به تهران برسیم، ولی این خطر هم داره. اما الان شما در یه موقعیتی هستید، با آقای خمینی نوشتم که اگر بگویید چون خطرش بر نمیگردم سقوط کردید، یه تمام کار باید خطر پذیرفت و رفت. بعضی هم پیشنهاد کرده بودن به تأخیر انداخته بشود. چون پذیرفت که خطر رو بپذیره و پذیرفت. خب حالا پیشنهاد کننده که این ایشون که گفته باید خطر رو پذیرفت که نمیتونست خودش نپذیره، که خودش هم بس باید میپذیرفت. بنابراین من هم در اون هواپیما با ایشون همراه شدم. بعد هم دوستی رو در خطر است که معروف میشود که دوسته.
چی شد که تصمیم گرفتید که کاندید ریاست جمهوری بشید؟ خودتون تصمیم گرفتید؟ کسی بهتون توصیه کرد؟ یا جریان سیاسی خاصی شما رو ترغیب کرد به این کار؟ چون یه فیلم آرشیوی از شما دیدم در کنار صندوق‌های رأی، البته صدای شما رو شناختم، تصویر شما رو نداشتم، که یک آقایی به شما میگه که آقای بنی‌صدر نمی‌خواید کاندید ریاست جمهوری بشید بعد از این انتخابات چیز؟ شما بهشون گفتیم مگه من بیکارم؟ این صدای شما رو من شنیدم در فکر می‌کنم دوازدهم فروردین بودش یا یازدهم فروردین دقیقا نمیدونم، ولی یه ویدیوی آرشیوی من پیدا کردم که صدای شما رو شناختم. شما خاطرتون هست؟
نه خاطرم نیست، اما خب خودش یه سند گویاست. عرض کنم لابد شنیدید که من میگویم که بنی صدر میگفته که در جوانی میگفته اولین رئیس جمهور ایران خواهم شد. این صحیحه. من در فردای کودتای 28 مرداد 1332 معتقد شدم که نظام سیاسی ایران وابسته است به قدرت‌های خارجی و در این نظام وابسته تغییری به نفع مردم ممکن نیست. بنابراین باید این نظام تغییر کنه و ما جمهوری پیدا کنیم. حالا اگر بعد شما خواستید میگم جمهوری چیست. و من نخواستین رئیس جمهور ایران خواهم شد. اما اون زمان که شما میگویید نه، وضعیت دور دیگه بود و ما در جمعی با دوستان که جمع شدیم و همکاران، خصوصا بعد از این پیش اینکه مجلس خبرگان اون قانون اساسی رو به اصطلاح پیشنویس و تغییر داد و یک چیز در آورد که این وضعیت کشور حاصل آن است، گفتم به این که این دیگه ریاست جمهوری نیست، این رفتن تو مهلکه است. برخی از دوستان گفتن که دقیقا الان باید رفت تو مهلکه ولی وگرنه این استبداد از آغاز جنبه قانونی و مشروعیت پیدا می کند، باید رفت و جلو این مشروعیت رو گرفت. و به این ترتیب من راضی شدم که نامزد ریاست جمهوری بشم.
قبل از شمارش آرا شما فکر میکردید این تعداد رای بیارید؟ 10 میلیون رای، رای کمی نیستش. حدود 11 میلیون، 10,700,000 رای.
عرض کنم به شما در شب انتخابات، پنجشنبه شب که فرداش جمعه انتخابات بود، آقای هاشمی رفسنجانی مطابق معمول میرفت از جلسه شورای انقلاب بیرون و میامد میگفت امام حاج احمد آقا بود. اون شب هم آمد و گفت حاج احمد آقا بود، گفت امام میگوین که مدرسین قم پیشنهاد میکنن آقای بنی صدر نامزدی رو استعفا بدهد، آقای حبیبی نامزد بمانه، بعد ایشون بشود نخست وزیر که اختیاراتش بیشتر است. من گفتم به این که مسئله اختیارات نیست، مسئله دو تا نظر است. شما آقایان مدعی هستید که مردم مثل گوشفند دنبال شما آمدن انقلاب کردن. من میگویم نه، مردم ابتکار کردن و شما نادرست میگویید. شما دنبال روی مردم بودید. فردا باید معلوم میشه این کدومی که این چیزی مردم برای اون هدف ها، استقلال، آزادی، حقوق انسان، رشد و و و و اینا انقلاب کردن یا از شما دنبال پیروی کردن. این فردا تکلیفش معین میشه. آقای معین فرد گفت که امام درست میگویم، فردا یا شما رای میارید 40%، آقای حبیبی میاره 45%، یا به عکس. گفتم نه، من کار من علمیه، سنجش های دقیق افکار انجام دادیم و من در فردا 75% رای میآورم، آقای حبیبی احتمالاً 4%. بعد هم فردا که انتخابات شد من 76% رای آوردم و ایشون همون 4% بود.
674,000 تا ایشون رای آوردن.
بله، برای سنجش افکار ما دقیق بود.
آقای بنی صدر، شما در زمستان سال 1357 که تشریف آوردید ایران، یه تعداد کلاس آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه صنعتی شریف گذاشتید. اون کلاس ها ماهیتش چه بود؟ آیا میخواستید تئوری های اقتصادی جمهوری اسلامی رو یه جورایی تبیین کنید؟ چه گفتید در اون کلاس ها؟
نجونم اونجا کلاس اقتصاد نبود که چه اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه.
نظامن پس اسلامی نبوده؟
نه، اونجا یک جمعیت 30-40,000 نفری از دانشجویان شرکت میکردن. بحث در باب برنامه عمل بود در 4 بعد: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. وضعیت در هر کدام از ابعاد در اون زمان چگونه بوده، راهکارها چگونه خواهد بود. متاسفم که اون برنامه عمل رو نه اون حکومت موقت خواند، نه شورای انقلاب خواند، نه متاسفانه حاضر شدن به عمل در بیان. بعد که من رئیس جمهور شدم مقداری به عمل گذاشتیم. برای اون چه که در اونجا بحث می شد برنامه عمل بود که ما میخواستیم یه جامعه تحول از پایین، حرف هوا که نبود، میباید این جامعه خود تغییر تصدی میکرد، تغییر خیش رو، بنابراین اقتصاد تولید محور پیدا میکرد، از لحاظ سیاسی شهروند حقوقمند میشد، فرهنگ استقلال و آزادی پیدا میکرد، روابط اجتماعی خصوصا در اونچه به زن و مرد مربوط میشود، روابط مسلط زیر سلطه جاش خودش میداد به رابطه حق با حق میان دو حقوقمند که زن و شوهرند. اینا بحث میشه.
تئوری اقتصادی اصلا مطرح بودش اون موقع؟
من طرح نکردم چیزی به عنوان تئوری اقتصادی در اون دانشگاه طرح نکردم، همین برنامه عمل رو طرح کردم. اگه مراد شما اقتصاد توحیدی است که این رو در اروپا که بودیم جمعی جمع میشدند و بحث میکردیم، اون یک کتابه.
برگردیم به بحث ریاست جمهوری شما آقای بنی صدر. میخواستم بدونم که شما خودتون مرحوم آقای رجایی رو برای نخست وزیر انتخاب کردید یا خیر؟
نه خیر، تحمیل آقای خمینی بود.
آقای خمینی تحمیل کردم به شما. شما در واقع این تحمیلی که بهش اشاره میفرمایید، آیا یک استبداد و یک تحکم شخصی رو میدیدید از سمت آقای خمینی یا مصلحت کشور رو میدیدید؟
ببینید، من این در خیانت به امید اشتباهای خود رو نوشتم. دو تا اشتباه از این اشتباهای، یکی مجلس قلابی اوله، یکی هم نخست وزیری آقای رجایی است که هر دو تحمیل آقای خمینی بود. علتی که من اون زمان به اصطلاح تمکین کردم این بود که خطر حمله عراق رو به ایران جدی میدونستم و این وارد شدن به نزاع با آقای خمینی بر سر مجلس و حکومت رو این خطرناک میدیدم که ما مشغول این نزاع بشویم بر سر مجلس و نخست وزیری. و آقای خمینی هم پیغام داده بود به من توسط آقای اشراقی که میترسد ماجرای خمینی مصدق کاشانی تکرار بشود. بنابراین من برای اینکه ایشون اطمینان خاطر پیدا کند ترجیح دادم که نه، به اصطلاح این بپذیرم تمکینش، به اصطلاح این تحمیل ایشون رو. ماجراش این بود. البته بعد که جنگ رخ داد به این نتیجه رسیدم که این اشتباه بوده و اگر نمیپذیرفتم بهترم جنگ رو، بلکه میتونستیم اصلا مانع از بروز جنگ بشویم با تربیت نیروهای مسلح خودمون. بله، این ترتیبش این بود.
آقای بنی صدر، بر اساس اون چیزهایی که من شنیدم، البته عرض کردم من سالها بعد از شکلی انقلاب به دنیا اومدم، اکثر کسانی که به شما رأی دادن یکی از دلایلش تخصص شما در حوزه اقتصاد و دارا بودن مدرک دکترای اقتصاد شما بود. این تخصص و این مدرک در کدام یکی از این نقاط دوران تصدی شما به عنوان رئیس جمهور ایران به شما کمک کردش؟ شما برای ما بگید.
اول به شما بگویم به این که من سه تا تز داشتم، یکی در اقتصاد، یکی در جامعه شناسی، یکی هم در واقع جامعه شناسی اقتصاد. اما این که هیچ کدوم از این سه تز رو دفاع نکردم. بلاز که انقلاب شد و برگشتیم ایران، قبلش هم یه دورانی بود که پلیس فرانسه به من اجازه اقامت نمیداد. این است که من مجبور بودم این تز رو هی عقب بندازم و استاد هی بنویسه که ایشون باید به تحقیق ادامه بده من بتونم تو فرانسه بمونم. بنابراین در سه زمینه کار کرده بودم، غیر از زمینه اسلامی که میشود چارت. پس یک احاطه‌ای داشتم بر وضعیت اقتصادی ایران، بر روابط اجتماعی در ایران که اینا که گفتم دفاع نکردم، ولی چاپ شد به زبان فرانسه، هم به صورت کتاب چاپ شد، دو جلد کتاب، هم به صورت چندین مقاله در مجلات علمی فرانسه و اون برنامه عمل رو تهیه کردم. اون برنامه عمل برای این بود که اقتصاد مصرف محور دوران شاهی رو برگردونیم به اقتصاد تولید محور، به ترتیبی که بودجه دولت متکی باشه به تولید داخلی. متاسفانه امروز هم نیست، اون دوره شاه هم نبود. خب پس برنامه اینجوری بود. حالا اون وقت در فرانسه بودیم، وقتی اون بخش اقتصاد تهیه می کردم، بعضی از این مثلا استادای جامعه شناسی اقتصاد فرانسوی تردید کردن که این همچه چیزی، چون روشن بود که اون چه که شاه، رژیم شاه می گفت رشد اقتصادی، در واقع واپس رفتن اقتصاد بود، فقیر شدن جامعه و طبیعت ایران بود. این جدول ها رو که بر مبنای همون خود آمار خود رژیم تهیه شده بودن، این به نظرشون شگفت می آمد. پس یک اقتصاددانی رو پیشنهاد کردم با من نشست دو روز این جدول ها رو با هم مقایسه کردیم. نتیجه اون اقتصاددان هم به این نتیجه رسید، نه دقیق اینا، که اینا بعد گفتم که به زبان فرانسوی هم منتشر شد. اونجا دو تا به اصطلاح از لحاظ اقتصادی دو پیشنهاد وارد اقتصاد شد، در اون چی که بشود اگر بشود گفتش علم اقتصاد، یکی پیش خور کردن، یکی از پیش متعین کردن آینده. الان این بودجه که آقای روحانی برده مجلس، این تماما پیش خوره، به اعتبار آینده این میخوره از حالا. البته این مسئله الان تو غربم هست، نه به اون شدت البته تو ایران، ولی خود تو غربم مسئله پیشخور کردن هست و از پیش آینده رو متعین کردن هم هست. برای این مجموعه کارها به اصطلاح به کار ما آمد در این تنظیم برنامه اقتصاد تولید محور، که البته ما برای جامعه امروز هم همین کار کردیم. ما در این مدت 40 سال دوباره نشستیم و کار کردیم و یک برنامه اقتصاد برای اقتصاد تولید محور، نظام اجتماعی باز و فرهنگ استقلال آزادی و البته دولت حقوق مدار تهیه کردیم.
همین سوال رو میخواستم بپرسم از خدمت شما، که شما با نگاهی که در حوزه اقتصاد داشتید، در مقاله های شما رو بخشش از طریق وبسایت شما من خوندم، شما شرایط امروز ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ و برای برون رفت این وضعیت رکود اقتصادی مملکت شما چه راه حلی دارید؟
ببینید این اقتصاد امروز ایران که اگه بشه گفت اقتصاد، من که چیزی به اسم اقتصاد که نیست تو ایران، که یه فروش نفته و یک چاپ اسکناس هست، این مساوی این بودجه دولت دیگه هیچ. حالا میگه که ما سهم نفت رو پایین آوردیم در بودجه، برای که اقلام دیگه درآمد بودجه رو بالا بردیم. یه وقت هست که شما میخوای چیزایی بنویسی که مردم فریب بدی و بپوشونی واقعیت رو، میشه این بودجه که آقای روحانی برده مجلس. یه وقت هست میخوای واقعیت بگی، واقعیتی که میگویی این بودجه میگوید جا ایران داره فقیرتر شده از اون چه قبلا بود. خب چرا اینجوره؟ برای اینکه این بودجه یک چیز، فرض کنید که یک کوه دماوندی، این بشه کله، این برای یک جسم ناتوانی، این اون کوه بذاره کله این سر این جسم ناتوان، این له لاردش میکنه دیگه، همین کاری که کرده. حالا بخوای این رو تغییر بدی، باید ترکیب بودجه رو تغییر بدی، کاری که ما در اول انقلاب کردیم دیگه. شما اگه بخواید ببینید که جواب دقیق که من دارم میگم چی هست، بودجه آخرین بودجه شاه رو با دو بودجه سال 58 و 59 و اون رو با این بودجه آقای روحانی با هم مقایسه کنید، تفاوت استبداد و آزادی رو میفهمی. استقلال آزادی و استبداد رو این دو تا بودجه، این بودجه آقای روحانی همون بودجه رژیم شاهه، با همون اصطلاح فصل‌بندی. اون بودجه با اینکه ما گفتم اون از پیش متعین کرده بود، بودجه رژیم شاه وضعیتی نبود که ما ابتدا همه آزاد خود بتونیم دقیق اون چی که میخواییم پیاده کنیم. میباید که اون در نظر میگرفتیم اون چرا که رژیم شاه کرده بود. با این حال ما یه بودجه نوشتیم که سهم سرمایه گذاری رو بالا بردیم، سهم هزینه های جاری رو پایین آوردیم. این یک ترکیب. بعد ترکیب واردات صادرات تغییر دادیم، ترکیب اعتبارات بانکی رو تغییر دادیم، توزیع درآمدها رو تغییر دادیم، به ترتیبی که برای اولین بار متوسط درآمد در خانواده های شهری و روستایی از متوسط هزینه بیشتر شد.
آقای بنی‌صدر، فکر می‌کنید که راه یکی از راه حل های برون رفته وضعیت فعلی اقتصادی ایران آیا ارتباط با امریکا هستش؟
ارتباط با امریکا جز راهکارها نیست، جز سالم کردن روابط خارجی ایران میباید که الان ما در 8 جنگ گرفتار کرده رژیم ایران رو، میباید به این جنگ ها خاتمه داد. بر مبنای استقلال آزادی، بر اصل موازنه عدمی، باید با دنیای خارج بر حقوق ملی، به استناد حقوق ملی رابطه برقرار بشود. تمام. و به ترتیبی که ایران در رابطه مسلط با زیر سلطه با هیچ کشوری نباشه. اون وقت در درون بتوانه این اقتصاد مصرف محور رو با اقتصاد تولید محور جانشین کنه. اونم چیزی که ساده ای نیست. خیال کنید که مثلا یه شب میخوابی صبح برم میشه میبینی اون اقتصاد شد یک اقتصاد دیگه. برای اینکه ویرانگری های عظیمی انجام گرفته و اینا رو بازسازی کردنش کار خیلی 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 مشکلی است. به این جهت
اون به صورت مشخص میخواستم بدونم که آیا رابطه با امریکا میتونه کمکی بکنه به بهبود وضعیت اقتصادی در ایران؟
رابطه با امریکا آقا چه؟ آقا رابطه باید نوعش تعریف کنیم دیگه. چه نوع رابطه؟
برقراری روابط دیپلماتیک دیگه، اون روابطی که توی در واقع بهمن توی سال 58 به تعبیر امام خمینی به انقلاب دوم مطرح شد و به هر حال بعد از اون یه بخشی از روابط ما با امریکا تیره شد و هر چه که پیش رفتیم به هر حال این روابط بین ایران و امریکا به تیرگی رفتش. آیا شما این رو تایید می‌فرمایید؟
ببینید هر رابطه‌ای بر مبنای موازنه عدمی، یعنی نه مسلط نه زیر سلطه، رو تایید می‌کنم. بنابراین این که ما با امریکا یه روابط عادی داشته باشیم به شرط اینکه دست پای ما رو نبنده که اگر امریکا خواست در کشور ما یا در کشورهای دیگر دنیا، خصوصا در منطقه ما، رابطه مسلط زیر سلطه برقرار کنه، ما خفقان بگیریم برای اینکه با امریکا رابطه داریم. نه، این رو نمیپسندم. باید یه رابطه عادی داشته باشیم، اونم بر مبنای موازنه عدمی، نه مسلط نه زیر سلطه، و آزاد باشیم در اینکه مبارزه کنیم با روابط مسلط و زیر سلطه در هر جای جهان، خصوصا در منطقه خودمون.
فکر میکنید چرا در داخل کشور برخی اصرار دارن به در واقع رابطه برقراری رابطه با امریکا؟
البته اون سوال شما باید از اونایی که اصرار دارن بپرسید. به هر حال این که شما نباید در بحران باشید و دستاویز ایجاد کنید برای قدرت خارجی، برای اینکه اون کشور رو در این تحریمش عجیب غریب نگه بداره، و اینکه باید مسائل داخلی رو خارجی نکنید، حرف صحیحی اگر اونها بزنن، که متاسفانه من نشیدم کسی در داخل بزنن. ببینید مسئله اتم یه مسئله داخلی است. این رژیم این رو تبدیل کرده به یک مسئله خارجی، یعنی دومگاوی داده دست طرف مقابل، هر جور میخواد از این دومگاو استفاده میکنه. 40 سال این ملت در تحریمه، باید به این وضعیت خاتمه داد. اون چه داخلیست باید در داخل حل و فصل بشود، نه این امر داخلی رو شما خارجی کنی، هر روز با یک قسمت از دنیا دعوا کنی روی چیزایی که اصلا به اون دنیای خارج مربوط نیست.
آقای بنی‌صدر، در زمانی که شما در ایران تشریف داشتید، آیا رابطه‌ای با آیت الله خامنه‌ای هم داشتید یا آقای رفسنجانی؟ رابطتون به چه صورتی بود با این دو نفر؟
اینها عضو شورای انقلاب بودند و طبیعتاً به عنوان عضو شورای انقلاب با هم دیدار داشتیم، شرکت می‌کردیم در جلسات شورای انقلاب و روابط خوبی هم داشتیم. در یه دوره روابط بدی هم نداشتیم، روابط خوب در یه دوره روابط خوبی هم داشتیم. حتی یه روزی پسر آقای منتظری آمد پیش من، گفت که ما به این نتیجه رسیدیم به این که شما نامزد ریاست جمهوری بشوید، آقای خامنه‌ای هم معاون شما بشود. گفتم خب ما این انقلاب کردیم مثل که از پایین تغییر بشود، شما باید رفتید دنبال تغییر از بالا برای مردم از در ورود رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور معین میکنید. البته به شما بگم من با این آقای خامنه‌ای رو به عنوان معاون نمیپذیرم، برای اینکه ایشون کفایت های لازم رو برای تصدی همچه مقامی از دید من ندارد.
به عنوان معاون رئیس جمهور؟
بله، ولی خب روابط چیزی داشتیم دیگه، خب عضو هر دو. میبینید من در تمام دورانی که عضو شورای انقلاب بودم، از این آقای خامنه‌ای یک ابتکار، یک پیشنهاد ابتکاری واقعا ندیدم. آقای هاشمی رفسنجانی هم ایزن. حالا اون آقای بهشتی گاهی چرا یه پیشنهاداتی می آورد، حالا صحیح غلطش به کنار، ولی خب برقر یه پیشنهادات می آورد. اما از این دو بزرگوار من حتی یک بگم که ها این یه پیشنهاد از ایشان بود، نه واقعا ندیدم.
از مسئولین فعلی که الان در تصدی مسئولیت دارن، شما کدوم یکی از اینها رو میشناختید و باشون ارتباط داشتید؟
از اینها که الان هستن، آقای روحانی رو یکی دو بار تون ایشون متصدی اون رادیو تلویزیون شده بود، مجلس رو برگزیده بود، یکی دو بار شاید دیده باشم و دیگه نه، بقیه رو نه نداشتم. آقای رضایی چرا به عنوان سپاه پاسدار، اطلاعات سپاه پاسدار می آمد پیش من گزارشات می داد، دیگه بقیه رو نه.
آقای بنی‌صدر، اگه شرایطی فراهم بشه شما حاضرید به ایران بازگردید؟
گفتم آقای خمینی دو دفعه پیش من فرستاد برای اینکه بازگردم به ایران و بهشون به من پیغام داده بود که شما بیا ایران، هر چی میخواهی میکنیم. این سه ماه قبل از این جام زهر بود، سرکشیدن جام زهر بود. گفتم به اون کسی که واسطه آمده بود که پلیس فرانسه هم رفت و رو از فرودگاه آورد پیش خونه من، اهل سکنای من. البته در وسایل ارتباط جمعی فرانسه هم منتشر کردن خبر ایشون رو، نه چیز مهربانه نبود. گفتم ایشون من هیچ غیر از استقلال و آزادی نمیخوام، اینم تشریف ببرید در تلویزیون اعلان کنید که اون چه ما از کودتای خرداد 60 که کردیم، جنگ 8 ساله ای که به این شما ملت تحمیل کردیم، سلب آزادی ها که از شما کردیم، اینها نادرست بوده و ما برمیگردیم به اون هدفهای انقلاب ایران و باید که اون هدفها متحقق بشوند. من اون وقت آمدنم معنا میده، برای اینکه شما این بار یک انقلاب معنوی انجام گرفته. اما اینکه من بیام اونجا و شما بعد از آمدن من هرچی من خواستم بکنم، این در واقع دام است. میفرمایید که من بیام خود رو به دام بیاندازم، نمیاندازم. دفعه دوم آمد، باز همین چیزها رو تکرار کرد و گفت که کتباً اون چی که من میخواهم بنویسم ایشون عمل کنم. گفتم کتباً هم نمینویسم. گفت برای که هیچ غیر از استقلال آزادی من نمیخواهم.
حالا اون در شرایط اون زمان بود، در شرایط فعلی اگه این شرایط فراهم بشه شما مایل هستید که بیم؟
همین شرایط که اون وقت گفتم الان هم میگم، چی عوض نشده. انقلاب یک اصول بیستگانه داشته، باید برگرده به این اصول. ما ایران نباید تجربه رو نیمه تمام رها کنه. سه دفعه ما انقلاب کردیم سر جای اولیم، هنوز در استبدادیم. برای اینکه ایرانی ها، ما ایرانی ها یه دوتا عیب مهم داریم. یکی اینه که کار رو تا آخر پیش نمیبریم، در وسط که به مشکل برخورد ول میکنیم دوباره از سر. یکی دیگه هم میذاریم آخرین فرصت، اون شاه نگونبخت هم اگر آخرین فرصت نمیگذاشت کارش به اونجا نمیرسید. حالا ما باید این انقلاب رو به سامان برسونیم. نمیشه این بشه یک طرح نیمه تمام، دوباره یه نسل دیگه بیاد یه کار دیگه بکنه. این آقای شیراک رئیس جمهور فرانسه بود، گفت ایرانی های عیبی دارن، یه قدم میذارن به پیش، دو قدم به عقب. متاسفم که ما ایرانی ها رو اینجور معرفی بشیم تو دنیا. ما یه ملت با فرهنگی هستیم، قدیم داریم، فرهنگ روی زمینیم. ما میباید کار رو به سامان برسونیم، باید اون اصول انقلاب به عمل در بیاد.
آقای بنی‌صدر، شما بعد از در واقع ترور آقای رجایی و آقای باهنر و آقای بهشتی و همراهان ایشون، آیا پیامی دادید، بیانیه‌ای دادید، سخنرانی کردید؟ موضع شما به صورت مشخص راجع به در واقع این
بله، بعد از اون ترور در اون محل حزب جمهوری اسلامی، من یک بیانیه صادر کردم و محکوم کردم اون ترور رو، انجام دادم. ولی به آقای بهشتی متاسفانه گوش نداد. قبل از اون تاریخ در همون شورای انقلاب که با هم بودیم، گفتم آقای بهشتی این همه شما زور میزنی به اصطلاح همه کاره بشوی، بهت بگم این را به جایی نمیبره و کشته خواهی شد. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه شما نظامی شماره یکی نیستی، از نظامی هیچی نمیدونی، میخوای سردار باشی، ارتشبد باشی، در روحانیت روحانی مقام اولی نداری، میخوای مرجع عالی هم باشی، روشنفکرم به حساب نمیای، میخوای اول روشنفکر هم باشی. اینجور شور در نمیاد، این هر سه شما رو خواهند زد و شما قربانی خواهی شد. کاشکوش میداد.
من میخواستم راجع به خروج شما از کشور بپرسم. حرفهای زیادی مطرح شده، میخواستم خود شما به ما بفرمایید که چه شد که از ایران رفتید و چگونه رفتید؟
هرچونم که ما داریم پیشنهاد خارج شدن از ایران، اینکه من آمادگی داشتم برای خروج از ایران، نه، میگفتم باید همین در وطن بمانیم و مبارزه کنیم و عوارضش هم بپذیر. بعد مسئله این طرح شد که این کودتای خرداد ۶۰ نتیجه یک معامله پنهانی، اصلا سر این دعوا شد دیگه، دعوای اصلی سر این بود. اون چیزی که بعد معلوم شد به اکتوبر سورپرایز، معامله سر گروگان‌های امریکایی میان رهبران حزب جمهوری و فرزند آقای خمینی. بعدها در 16 خرداد ۶۰ من متوجه شدم آقای خمینی اطلاع داشته از این معامله. این تخت‌ترین لحظه زندگی من بود تا اون زمان. خب ما وقتی این طوره، پس محل مبارزه بیرون مرز هاست. ما باید در بیرون مرز ها روابط ارگانیک میان آقای رژیم آقای خمینی و رژیم آقای ریگان رو برملا کنیم و باهاش مبارزه کنیم، با ادامه جنگ مبارزه کنیم. یا همش احتیاج دارد به محیطی که ما بتونیم در اونجا به اصطلاح این رو، این کارها رو انجام بدیم. این است که در به هنگام ورود به فرانسه و به خبرنگارهایی که با من مصاحبه میکردن همین جمله رو گفتم. من آمدم برای افشای روابط ارگانیک میان خمینیزم و ریگانیزم. پس دلیل خروج این بوده که ما در بیرون کشور فضا داشته باشیم برای ادامه مبارزه، برای دفاع از اون انقلاب که من مردم ایران کردن و دنیا رو وارد عصر جدید کرد، و برای اینکه به اصطلاح استبداد رو دو عمرش رو در کشور کوتاه کنیم. خب حالا چگونه از ایران خارج شدیم؟ ما از مثلا آمدیم با یک اتومبیل فولکس واگن در میدان آزادی اون تو اتومبیل موندیم تا افطار شد. در اونجا افطار کردیم، ماه رمضان بود. از اونجا یک ساعت بعد از افطار رفتیم به طرف پایگاه هوایی. دم در این کسی از اون افراد نیروی هوایی مثلا کارتش به من داده بود و عکس من رو اون کارت چسبنده بودن، البته بدون عینک و بدون سبیل. ما وارد فرودگاه شدیم و صبر کردیم تا ده شب که وقت پرواز هواپیمایی بود که باید به F-14 ها بنزین میداد. داره
چهره شما به اون افسر تطبیق داشت که کارتشو به شما داد؟
نه، ولی اون طرف که دم در بود خیال کرد این کارت مال این آدمیست که تو این ماشین نشسته دیگه. و این ترتیب وارد شدیم و مدتی هم تو حیات همون چیز نشستیم، تو همون حیات پایگاه هوایی. داشتن
تنها بودید اون موقع؟
نه خیر، اونایی که ما همراه بودیم اینطور که آدمه با دو نفر همراه بودیم، یکی راننده بود، یکم کنار راننده نشسته بود، منم پشت اتومبیل نشسته بودم.
آقای رجبی هم با شما بوده؟
نه، اون بعد آمد در داخل اون هواپیما.
خب بعد بقیهش هم تعریف میکنید برای اون چه
شد؟ بعدم هواپیما پرواز در آمد. از تبریز که عبور کردیم نزدیک شد به مرز ترکیه، تماس گرفتن با خلبان و گفتن اینجا دفتر آقای رجایی است و به اون دستور دادن که برگرده. او هم گفت که من به میل خودم که نمیرم، من تهدید میشوم که بروم. البته تهدید تو کار نبود، خودش جزء گروه بود. و اونها گفتن که برنگردید با موشک خواهیم زد. اون آقای خلبان سرهنگ، اسمش یادم نیست الان، موعظی، اون گفت به این که خب اگر با موشک بزنن، آقای چیزم داشت سیگار میکشید، آقای رجبی گفتم خب اگر موشک داشته باشن و در شب بزنن خب ما خاکستر میایم پایین. و ولی ندارم من، خب فرماندهی داشتم، میدونستم که اینا در شب چه امکانی دارن چه امکانی ندارن. گفتم شما به راهت ادامه بده، اعتنا به تهدید نکن. راهش ادامه داد تا رسیدیم به مرز فرانسه و از سوی من با دفتر نخست وزیر فرانسه آقای مروا بود اون وقت تماس برقرار کرد و گفت که من حامل آقای بنی صدر هستم. و هم گفت که ما تا یک ساعت دیگه به شما جواب میدیم. بعد یک ساعت بعد اجازه داری ورود دادم به یک فرودگاه نظامی نزدیک پاریس. ما در اون فرودگاه نشستیم، ما رو اسکورت کردن تا خونه همون که داشتیم در کاشان.
من قصد خدا نکرده تو از این سوال قصد توهین و یا جسارت ندارم، چون مطرح شده از شما میپرسم. آیا تغییر چهره‌ای بوده؟ آیا نوع دیگری از حالا تدبیر دیگری داشتی؟ چون اینا خیلی مطرحه توی محافل اینا.
بگو شنیدم که گفتن که برای صد با لباس زنانه. بله، من با لباس نظامی، با لباس زنانه نمیشد وارد فرود پایگاه هوایی شد. با لباس نظامی همافری، همون که به من کارتش داده بود همافر بود، پس من لباس همافری پوشیده بودم. خب اما فرض کنیم که من میخوام بگم به شما که این رژیم سقوط فکری اخلاقی کرده که این گونه عناوین رو طرح میکنه، به لحاظ این که این در نظر ذهنیت این گردانندگان این رژیم زن پسته، پس لباس زنانه، پوشیدن لباس موجود پسته، پس میخواد تو جامعه بگه که این بنی صدر لباس پست پوشید از ایران را. لباس زن لباس عالی است، لباس شرف است، عفت است. زنان بنابر همین قرآن فضلها دارند، که از جمله اون فضاها این است که فضاهای جدید به روی انسان میگشاید.
پس خود شما این موضوع رو رد میکنید کاملا.
چیز واضحی آقا، چی داده دیده که با بشه فرق؟
چون یه دونه عکس هم حالا نمیدونم به چه صورتی بوده، نشون داده بودن که حالا مثلا توی ایران شما سیبیل داشتید، بعد اونجا بدون سیبیل بودش، به خاطر این دارم.
اون سیبیلی که گفتم الان در آغاز گفتم، چون اون کارتی که به من داده بود اون...
بله به خاطر همون بله.
بنابراین اون که اگر سیبیل میداشت من هم سیبیل خودم نگه میداشتم، متاسفانه خب. نداشت.
آقای منیصد چی شد؟ یعنی فکر میکنید که اگر توی ایران بمونید تهدیدی میشید یا جمهوری اسلامی ایران این استطاعت تامین امنیت شما رو نداره؟
اونجا که آقای محمدی گیلانی گفت که من به 7 بار اعدام محکومم، که تامین کجا بود؟ اما مسئله این نیست که حالا اونجا خطر خود اینجا هم
خطر. چون من شنیدم که آقای خمینی گفتن که آقای بنی‌صدر بماند به کار پژوهشی بپردازد، بره یه کار دیگه انجام بده، یه همچین چیزی مطرح بود؟
من هم یک نامه بهشون نوشتم، خب حالا امنیت اینه که شما میگید که تامین میکند؟ بفرسته بیدین آقا جواب دادن به این سوال من؟ هرگز. بله حتی به من گفتن که قرار بوده من که دستگیر شدم قبل از اینکه به اوین برسم اون در راه بکشن، بعدم بگن این مردم غیرتشون جوش آمد و این آقا بنی صدر یاغی طاغی باقی رو کشتن.
آقای بنی صدر اگر اون روز از کشور نمی رفتید چه حادثه دیگری که در طی رویدادهای انقلاب بعد از اون در واقع خروج شما از کشور به وجود اومد شما رو متقاعد میکرد که از کشور خارج بشید؟
ببینید ما از کشور خارج شدیم، در این 40 سال یه رشته کارها انجام دادیم که سبب شده دفاع از اون انقلاب مردم ایران باشه، دفاع از خود مردم ایرانه، مردم با فرهنگ ایرانه، که این سبب شده که تغییر طرز فکر مردم دنیا که در اون سالهای سیاه هر روز اعدام اعدام اعدام، یک نظری نسبت به اون مردم که گویا این مردمی هستن خشونت پرور و خشونت دوست و خشن، نه حالا این جاش داده دارن که این کار رژیم ربطی به کار مردم ایران ندارد. پس ما سفر ما بی حاصل نبوده، ما همه این فسادها، جنایتها، خیانتهای بزرگ رو در طول این 40 سال افشا کردیم. از ترور بگیر تا از اون خیانت ادامه جنگ بگیر که ما برملع کردیم که این در سود انگلستان و گرچه خب بعد وزیر دفاع انگلستان در دادگاه گفت که جنگ در سود انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد و ادامهش فراهم کردیم، ولی این بعد از این بود که اتوب سورپرایز فاش شد، ایران گیت فاش شد و اون آقای وزیر در دادگاه ایران گیت این در دفاع از حکومت این حرف زد. پس این کارها همه شد در دفاع از ایران و این دفاع را ادامه دادیم چندین بار. اگر تردید نکنید که اگر ما نبودیم و به تلاش ما نبود، قبل از اینکه به عراق حمله کنند یا به افغانستان به ایران حمله میکردن، چون اون وقت میگفتن اینجا کانون اصلیه، اول باید اینجا رزن. اونها نتوانستن بدیل وابسته به خودشون ایجاد کنن، بنابراین نتوانستن حمله کنن.
اگر اجازه بفرمایید ادامه بدیم. من میخواستم بدونم که ماجراهایی که در بعد از جریان انقلاب به وجود آمد، مثلا ماجرای آقای منتظری، پایان جنگ، رحلت امام خمینی، رهبری آقای خامنه ای، قضیه کوی دانشگاه یا ماجرای سال 88، کدوم یکی از این ماجراها اگر اون زمان از کشور خارج نمی شدید شما رو متقاعد می کرد که از ایران خارج بشید؟
من اگر امنیت داشتم به ترتیبی که بتونم حرفم بزنم، امنیت جانی اینجا هم ندارم، نه اینکه اینجا دارم، اگر اونجا تو ایران یک رژیم آدمکشای رژیم تهدید کننده بودن، اینجا مال امریکایی هست، انگلیسی هست، اسرائیلی هست، چون ما با همه اینا طرفیم. برای مسئله امنیت جانی نیست، مسئله امنیت زبانی است، قلمی است که آدم بتوانه اون چرا که حق میدانه با مردم در میان بگذاره. اگه اینا رو وجود داشت هیچ حادثه‌ای سبب نمیشد من از ایران خارج بشم. اما وقتی این نداشت که نداشت میباید در اولین فرصت خارج میشد. ولا این های حوادثی که شما گفتید یک به یک ما این در خارج افشا کردیم. کودتا بر ضد آقای منتظری رو افشا کردیم. وقتی خود ایشون به عنوان انسان حقوقش تضییع شد و تجاوز شد به حقوق او، از او دفاع کردیم. از این نامه جعلی از قول آقای خمینی که به استناد اون این آقای خامنه‌ای رو کردن رهبر، من دادم به دو خطشناس بین المللی، هر دو تصدیق کردن این خط آقای خمینی نیست. این هم لومون در همون تاریخ منتشر کرد. همه گارار کردیم. هیچ کدام از این کارهایی که شما گفتید که این رژیم انجام داده، اینها ما ازش نگذشتیم. همه اینها رو افشا کردیم به لحاظی که تاریخ باید اون جور که واقع شده گفته و نوشته بشود تا جامعه یک وجدان تاریخی غنی داشته باشه و نسل آینده سرنوشت بهتری پیدا کنه.
آقای بنی‌صدر، طبعا شما هم مثل هر ایرانی هم ایران و هم ایرانی ها رو دوست دارید، توی صحبتاتون هم بهش اشاره کردید. الان با این تجاربی که در این سالها اندوختید، فکر میکنید برای پیشرفت جامعه ایرانی باید چه کاری انجام داد؟ آیا فکر میکنید که باید جمهوری اسلامی ایران رو تقویت کرد، یا بایستی که جمهوری اسلامی ایران رو اصلاح کرد، یا بایستی که اصلا این در واقع جمهوری اسلامی ایران براندازی برش اتفاق بیفته، یا سیستم جدیدی حاکم بشه، رژیم شاهنشاهی رو باید برگردونیم، یا سازمان مجاهدین رو سر کار بیاریم؟ نظر شما چی هستش در این برهه زمانی با این تجربی که در این سالها اندوختید پس از 40 سال از انقلاب اسلامی ایران؟
بله، اول از بگم به اینکه این مدار بسته بین مثلث زورپرست، این رو رژیم سعی داره بکنه. این دو دسته مثلث، همین پهلویچی ها و گروه رجوی هم همینطور، اینا این ستا زور میزنن که بگن قضیه بین ما ستاست. نه، این ایران باید از این مثلث زورپرست رها کرد. ایران بنابراین تغییر باید از پایین انجام بگیره. برای اینکه تغییر از پایین انجام بگیره ما چه کار میکنیم؟ چه کار کردیم؟ یک، حقوق پنجگانه رو انتشار دادیم. الان حدود چند ماهه. شامل حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی. دو، قانون اساسی بر همین مبنای تغییر از پایین. سه، برنامه عمل برای اینکه ایران در چهار بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی تحول بکنه بشه یک جامعه حقوقمند. که در این جامعه ببینید فرق جمهوری با غیر جمهوری اینه. جمهور دو جور رابطه هست تو جامعه های بشری. تو غرب امروز میگن که این رابطه‌ای که زور تنظیم میکنه، قدرت تنظیم میکنه، این فراگیر شده. اینه که جامعه های دنیا، خود غرب هم همینطور، گرفتار بی‌ثباتی شده. برای اینکه جامعه ثبات پیدا کنه میباید این رابطه ها رو حقوق تنظیم بکنن. تحول از پایین اینه، حقوق تنظیم بکنن. جمهوری یعنی این، یعنی تنظیم رابطه ها توسط حقوق، برای اینکه جمهور مردم شرکت پیدا کنن در اداره امور خیش. این جمهوریه، ما این را میخواهیم. برای این کار، این کارهایی هم که گفتم برای شما آماده کردیم و انتشار دادیم.
یعنی من میخواستم بدونم، چون که شما با آقای رجوی از ایران خارج شدید، این بحث ها هست که شما از آقای رجوی و در واقع سازمان ایشون حمایت میکنید، آیا این چنین هست؟
میکنیم که
یا تایید میکنید؟
نه، ببینیم، ما ایشون آمد پیش من، گفتم من به آقای خمینی 100% اعتماد داشتم، این از کار در آمد. به شما 100% بی اعتمادم. بنابراین بنابر روشی که قرآن به ما می آموزد با شما وارد ابتلا می شویم. مثلا حمایتی تو کار نبود. وارد ابتلا می شویم بر مبنای میثاق که سه تا اصلا بیشتر نداشت. استقلال، آزادی، عدم هژمونی. اگر یک قدم کج برداری همون لحظه میگم، اینکه صبر بکنیم بعدها رژیم تغییر کرد اون وقت بگیم، نه همین الان پات کج گذاری میگم.
فکر میکنی این کاری کردن؟ فکر میکنی پاشون کج گذاشتن؟
معلومه که وقتی که ایشون حرف اصل نقض کرد، رفت عراق، رفت اسیار رژیم صدام، شد بر ضد وطنش. الان هم با غالب این سازمان های اطلاعاتی دنیا در ارتباطه. بنابراین ما اون چیزی که من به آقای خمینی گفتم و عمل نکرد، خود کردم، دیدید که نتیجهش بهتره. نه یک نفر کشتیم، نه به یک کسی تو گفتیم، نه به کسی توهین کردیم. یه تجربه بود. امروز جامعه میدونه که سازمان های قدرت محور این چه سرنوشتی خودشون پیدا میکنن، اگر بر کشور حاکم بشن چه وضعیتی برای اون کشور درست میکنن. خب اگر آقای خمینی به جای اینکه اون ماشین اعدام راه بندازه، گذاشته بود اینها در جامعه آزموده میشدن، که ما هیچ مشکلاتی نداشتیم، که انقلاب هم به راه خودش میرفت، الان به نتیجه رسید بود، کشور ما هم الان الگو بود برای همه جهان.
با توجه همین در واقع نکته‌ای که خود شما فرمودید که آقای رجوی یک روز در کنار صدام قرار گرفته، یک روز هم در حالا کنار سرویس‌های امنیتی خارجی قرار گرفته، به صورت کلی شما چقدر عملکرد این سازمان و مجموعه آقای رجوی رو تایید می‌کنید و نگاه شما چی است؟ آیا اینها جایگزین مناسبی هستن برای جمهوری اسلامی ایران، چون خودشون رو به عنوان یک آلترناتیو مطرح میکنن همیشه؟
گفتم برای شما توضیح دادم، گفتم از زمانی که این آقا رفت به عراق، ما این مسئله اینکه ایران باید از این مدار بسته مثلث زورپرست، یه رأس مولاتاریا، یه رأس گروه های چپ استالینی که گروه رجوی هم یکی از اونهاست، یک رأس رژیم پیشین پهلویچی ها، این ایران باید از این مدار رها بشود.
متوجهم. عذر میخوام، من سوالمو تکرار میکنم. میخوام بدونم که الان شما ارتباط ارگانیکی با مجموعه آقای رجوی دارید یا خیر؟
نه جانم، اونها اون زمان که گفت که یه دور آقای خمینی منو عذر فرمودن، یه دورم آقای رجوی و گروهش بیانیه دادن در 14 صفحه همون وقت که تشریف میبردن عراق، و به اصطلاح بنی صدر رو اخراج کردم. این دو تا ابتلا بوده، من در شرکت کردم. دو دسته زورپرست رو افشا کردم در سطح ایران، در سطح جهان. به طوری که وقتی که با اینکه قرار بود که مثلا ما چیزی به مطبوعات نگوییم، ولی همون روز صبحش روزنامه لوموند و بقیه مطبوعات فرانسه و اروپایی گفتن علت این که این آقای رجوی با بنی صدر بریده به خاطر استقلال و آزادی است. او رفته بریده با استقلال و آزادی، رفته به عراق، میخواد بره عراق، از این جهت بریده. احتیاجی نشد که من به کسی توضیح بدم، ولی همه مطبوعات این رو همون زمان روز بعد گفتن که این بنی صدر کسی است که روی استقلال و آزادی ایستاده، پس اون بریده در واقع به خاطر این که با استقلال و آزادی بریده و رفته و میخواد بره عراق.
کارها و اتفاقاتی که اونها در واقع مجموعه آقای رجوی در ایران رقم زدن رو آیا در واقع شما باهاش موافق هستین؟ چون الان اونها رو در ایران به نام گروهک منافقی مینامن، آیا شما همجهت هستین با این نامگذاری یا اقداماتی که اونها در ایران انجام دادن رو در واقع به عنوان ترورهایی که انجام دادن اونها رو نظرتون چی هست راجع بهش؟
حالا اینا که شما سوال میکنید دیگه به انقلاب مربوط نیست، به یه چیزهای دیگه دارید میپرسید. با اینها جواب
بدید. اگر سلام میدونید پاسخ بدید.
بله با اینها جواب بدید. اولا من این با اینجور نامگذاری ها که روشن میکنه عقل قدرت ندار با تخریب شروع میکنه، عقل مستقل آزاد با ساختن شروع میکنه. این گونه نامگذاری ها مال عقل قدرت مداره. یه دسته که حاکم هم که یکی از اون سر رأس مثلثه، بقیه را گروهک و نمیدونم عناوینی که خودشون دلشون میخواد به اونا میدن. خب نفاق اگر باشه که این آقایانی که حاکمن که از همه منافق ترن که اینا با خودشون آمدن جلو دنیا به 20 اصل تعهد سپردن. این اولین انقلاب در جهان است، اولین انقلاب در جهان که کسی که سخنگوی اون انقلاب بوده خطاب به جهانیان صحبت کرده، اون چه او گفته تعهد بوده، تعهدات نقض کردن. منافق کیه؟ بنابر صریح قرآن همینه دیگه. حالا این آقایی که خود منافق است به اون گروه میگوید گروهک منافقین. در واقع زورپرست نمیشه منافق نباشه که. این سه تا هر سه منافقن چون با حقوق در نفاقن. از این جهت مشترکن. و مثلا
برگردم به ماجرای انقلاب. آقای بنی صدر، یه سری حرف و حدیث وجود داره در رابطه با ماجرای طبس و دستوری که در خصوص بمباران اونجا توسط شما صادر شده. با دیدی که الان دارید آیا اون کار درست بوده؟
اول به این که بمبارانی تو کار نبوده. اینجا این آقایان هی اضافه میکنن. اونجا من در مراجعت از خوزستان به من در هواپیما اطلاع دادن که این هواپیما و هلیکوپترهای امریکایی در این فرودگاه نشستن. گفتم برید بالا از بالا ببینیم. ما گفتن خطر داره. گفتم خب میپذیریم بریم. رفتیم دیدیم. وقتی من به تهران رسیدم اوایل شب بود، رئیس ستاد تلفن کرد گفت به این که ما ترس اون اینه که شب امریکایی‌ها بیان اینا رو ببرن، دیگه هیچ اعتباری برای ارتش باقی نمونه. اجازه بدید ما مرخ‌های این هلیکوپترها رو بزنیم، هلیکوپترها رو بزنیم که اینا نتونن ببرن. تمام ماجرا این بوده. خب حالا توانستن مرخ‌ها رو بزنن، یک دونه هواپیما رو توانست، یک دونه هلیکوپتر رو توانستن مرخشو بزنن، یکیشو. خب اونجا سندی چیزی از بین رفت؟ حتی یه برگ کاغذ. دو تا هیئت رفتن تحقیق، یکی رو آقای خمینی مأمور کرد، یکی رو هم من مأمور کردم. هر دو گزارش دادن، هر دو گزارش هم دادن به آقای خمینی. تمام اون کاغذها رو هم جمع کردن یک چمدان تحویل دادن. یک به اصطلاح نقشه بود، در اون نقشه تهران در اونجا یه جاهایی رو معین کرده بودن، از جمله جایی که اقامتگاه من بوده، محل اقامت رئیس جمهوری. یکم حالا آقای خمینی بوده. حالا اینا بعد میگن اونجا یه اسنادی بوده که اینا بمباران برای این بوده که اون اسناد از بین برود. آخه گفت به این که اینا متاسفانه برای این مردم کشور ما اقل شعور رو قائل نیستن. بلکه این دروغای بیمزه رو نمیتونستم بگم. آخه که کدوم کماندو رو میفرستن با یه خروار اسناد؟ کجای دنیا هم چیزی مرسومه؟ دیوانه امریکایی ها؟
آقای بنی صدر، شما فکر میکنید که چرا امام خمینی به شما حکم فرماندهی کل قوا رو دادن، کاری که برای دو رئیس جمهور بعدی نکردن؟ آیا قوتی در شما دیدن یا اینکه دلیل دیگری داشتش؟
اولا ایشون خلاف قانون اساسی عمل کردم. نگرم. ثانیا فرماندهی کل قوا مال ایشون نبود که به من بدن. قانون اساسی حالا تو خبرگان که خود من شرکت داشتم که میدونستم چیه. قانون اساسی 110 داشت، یکم اصل 113. در اصل 110 میگوید از فرماندهی کل قوا این قسمت در اختیار رهبره. نصب فرماندهان سه قوه و رئیس ستاد، نصب فرمانده سپاه پاسداران. بقیه بنابر اصل 113 در اختیار رئیس جمهوره. پس فرماندهی کل قوا در اون چه به فرماندهی واقعی مربوط میشود در اختیار رئیس جمهور بوده. حالا ایشون که این حکم داد، به ایشون گفتم آقا قانون اساسی اجازه تفویض به شما نداده. اون چرا که به شما مربوطه با اجازه خود شما، با نظر خود شما عمل میشه. همینجور هم عمل شد. یعنی اون فرماندهان رو به نظر خود ایشون نصب شدن و مثلا عمل میکردن. ایشون کودتا کردن برخلاف قانون اساسی. تا اون زمان هم که این کودتا رو انجام دادن 75 بار قانون اساسی رو ایشون نقض کرده بود و مرتب هی نامه ها هست دیگه، نامه ها با آقای خمینی، کتابش هم منتشر شده. مرتب هی باید به آقا میگفتیم یا شفاهن یا کتبن که آقا این عمل شما خلاف قانون اساسی است. بعدم که اون مجلس دیگه به تنگ آمد، همون مجلس قلابی ها و انتخابات قلابی درست شده بود، گفتم بهشون نامه نوشتن آقا دیگه از این قانون اساسی اثری نمونده. ایشون گفت برای جنگ بوده، لحاظ جنگ ما عمل نکردیم، از این به بعد عمل خواهیم کرد. بعد هم عمل نفرمودن، مدعی ولایت مطلقه فقیه هم شدن که دانشجویان حقوق جمع کردن 300 بار شد تجاوزشون به قانون اساسی.
آقای بنی‌صدر، با تجربه‌ای که از انقلاب و براندازی رژیم شاهنشاهی دارید، اگر فرزندان شما یا نوه های شما در ایران باشن، آیا توصیه میکنید که در جریان های خیابونی یا زیرزمینی علیه حکومت ایران شرکت بکنن؟
اون چه که مربوط میشه باید به خشونت، نه پیشنهاد نمی کنم. اما جنبش همگانی چرا؟ جامعه ایرانی میباید یه وجدان همگانی پیدا کنه، بنابراین وجدان به حقوق خودش پیدا کنه، وارد عمل بشه و سرنوشت خودش خود در دست بگیره. یک آموزش بزرگ قرآنی که انسان امروز متاسفانه نیاموخته، انسان‌های نسل‌های پیش هم همینطور، این است که هر کس خود خیشتن را هدایت می‌کند. جامعه ایرانی می‌باید چنین جامعه‌ای بشود، شهروندان حقوقمندی که هر کس خود خیشتن را هدایت کند و در اداره امور جمع شرکت کند. بنابراین جنبش همگانی پیشنهاد می‌شود.
من می‌خواستم بپرسم، شما الان همسرتون در قید حیات هستن، فرزند دارید، نوه دارید، اگر مایل هستید جواب بدید.
بله، شکر خدا رو که در قید حیاتن و بله نوه هم دارم و از این جهت شکرگزار خدا هستم.
چند تا نوه دارید آقای بنی‌صدر؟
فعلا 4 تا نوه دارم.
دخترم، پسرم؟
عرض کنم به شما 2 پسر 2 دختر.
عرض به خدمت شما که آقای بنی‌صدر، من می‌خواستم راجع به 2 موضوع دیگه هم از شما سوال بکنم در وقتی که لطف کردید و اختصاص دادید. یکی بحث لانه جاسوسی یا تسخیر سفارت امریکا هستش. نظر شما چی بود؟ اون موقع چه اتفاقی افتاد در جریان تسخیر سفارت امریکا؟
والا اون که تحقیقات بعدی که در خود امریکا انجام شد در کتاب‌ها و مقاله‌ها منتشر شد، این طرح گروگانگیری طرحی است که در امریکا ریخته شده، در ایران به عمل درآمده به عنوان طرح انقلابی. چرا این طرح ریختن؟ برای اینکه ریگانیسم رو، چون جامعه امریکایی بعد از شکست در جنگ ویتنام به اصطلاح ایزولاسیونیست شده بود، انزوا طلبی رو به اصطلاح تمایل پیدا کرده بود، اینا میخواستن دوباره روانشناسی تهاجمی رو برگردونن به جامعه امریکایی. پس محتاج یک ضربه شدید بودن. اون ضربه شدید این گروگانگیری بود. این 2 تا کار میکرد. یکی ضربه شدید روانی به جامعه امریکایی بود برای که دوباره روی تهاجمی پیدا کنه. یکی انقلاب ایران بود که میباید این کدالات جهانی رو به حمایت به خود برانگیخته بود بشود منزوی. با اون گروگانگیری به هر 2 هدف رسیدم. پس این گروگانگیری اینجوری انجام شد. این هست که من همون روز اول رفتم در اون سفارت با دانشجویان صحبت کردم، بعدم مصاحبه کردم، گفتم این ایران است که به گروگان امریکا در آمده است. بله.
یعنی فکر میکنید اصلا بحث تسخیر سفارت امریکا تو خود امریکا برنامه
شده؟ بله، طراحی شده در اونجا. نگیم اول یک جلسه شده در خونه آقای راکفلر که کسینجر.
خب توجه نشم، یک کاری میفرمایید؟
یک جلسه تشکیل شده در خونه آقای راکفلر، سرمایه‌دار معروف امریکایی.
بله، راکفلر.
که آقای کسینجر هم در اون شرکت داشته. خانم اشرف پهلوی هم شرکت داشته. اونجا فکر بردن شاه به امریکا طرح شده. بر مبنای بردن فکر شاه به امریکا که این بشه مبنا، این رو مبنا کردن، اون طرح تهیه کردن. چه در ایران ما خیلی کوشش کردیم تا امروز که ببینیم این از چه طریق این طرح در ایران به دانشجوها القا شده که اونها گفتن فکر کردن این طرح انقلابیش به اجرا گذاشتن. اسم آقای موسوی خوینی ها رو یک معاون این واواک رژیم هم یک بار برده که ایشون بوده طریق. دیگرانی هم به ما گفتن که از طریق ایشون شده. بعضی گفتن که در حزب جمهوری یک ماه قبل بحثش بوده. که بعضی نه که کسانی چیز از خود اعضای حزب جمهوری اسلامی. آقای جعفری در کتاب خود این رو آورده و شخص و این چیزاش هم معرفی کرده. خب این پس این به این طریق اون طرح شده طرح انقلابی به عمل در آمده. آقای خمینی هم گفته انقلاب دومه و من رفتم بشه آقای خمینی سر این دعوا کردیم با هم. من گفتم شما انقلاب ایران یک جنبش همگانی بوده، دنیا رو وارد عصر جدید کرده. آخه گرفتن چند عضو سفارت امریکا این شجاعتی هم نیست، کار ما نیست. شما این چه قاعده میگیم انقلابی بزرگتر از انقلابی؟ این توهین به مردم ایرانه. اینا هم کردیم. حالا این همه
شما چه جواب دادن؟
چه جواب؟ واقعا جوابی نداشت بده. دادن که داشت و نداد، سکوت کرد.
خودشون موافق این کار بودن؟
اول که مخالف بوده، بعد نمیدونم چه گونه شده که گفته که این اعلامیه داده. اینجا که آقای مهدوی کنی میگوید، اول به او گفته که میتونی به سران بیرون کنید، بعد دوباره آقای احمد آقا به او گفته که خیر اینا از خودمونن، کاری به کارشون نداشته باشید. بعد هم ایشون اعلامیه داده روز دوم که این انقلابی بزرگتر از انقلاب اول.
آقای بنی صدر، راجب موضوع حجاب هم میخواستم از شما بپرسم. فهم میکنم شما تا زمانی که در ایران تشریف داشتید بحث اجباری کردن حجاب به عنوان یک قانون همون موقع ها مطرح شده بود، خاطرتون هست؟
نه، اون بعد از کودتا در مجلس آقای هاشمی رفسنجانی مطرح فرمودن. ولی در دو
آقای خمینی نظرشون راجع به قانون اجباری شدن حجاب چی بودش؟ آیا ایشون اعتقاد داشتن به این موضوع؟
ایشون در یه وقت هست قرآن چه میگوید؟ قرآن این حجابی که آقایان میگوین نمیگوید. یک. دو، این که آقای خمینی در نفر شاتو گفت زنها در پوشش آزادن. دو. سه، وقتی روز بعد از روزهای اول بعد از سقوط رژیم شاه که در خیابانها به زنهای بیهجاب حمله شد و اون شعار آمد یا رو سری یا تو سری، من رفتم قوم پیش آقای خمینی. دادم آقا مگه شما در نفروشاتو نگفتی که زنها در پوشش آزادن؟ این چه بساطه؟ گفت به این که من از راه مصلحت در اونجا یک حرفایی زدم، حالا هم لازم میبینم عکسش میگم. گفتم حازا ماکیاول. تازه ماکیاول هم نگفت که شما بزن زیر حرفت. گفت یه جوری عمل کن که فکر کنن روی حرفت ایستادی، این دیگران دارن این کارا رو میکنن. این سنگ رو سنگ بند نمیشه آقا. حرف شما رو به عنوان مرجع مردم حرف دین قبول کردن. گفتن بستر حجاب اصل بر اجبار نیست. این قبول کردن از شما به عنوان دین. حالا به عنوان دین میشنون که نه اجباریه. آخه این کدوم دینه؟ در این چند روزه دین یه چیزی بود، حالا شد زد اون چیز. ایشون هم گفت خب دیگه دست بردارم. مثلا متوقف بشود. پس متوقف شد. بعد کودتا دوباره طرح کردن. چرا؟ برای هر رژیم استبدادی احتیاج داره به ایجاد جو ترس. و اینو باید مرتب این جو ترس رو نگه بداره. سنگین‌تر هم
بود. از کودتا رو میشه بفهمید که منظورتون از کودتا چی هستش؟
منظور از همون کودتای خرداد 60. بعد این جو ترس و اینا هر از چندی با زنها که همیشه این وسیله عمومی است، هر دفعه نمیدونم بعد حجاب و کم حجاب بودم چی حجاب، این دستاویز سرکوبه. هر دفعه هم این یه گروهی رو وسیله میکنم برای اینکه دوباره اون جو ترس رو بازسازی کنم. ویژگی استبداد هاست.
آقای بنی‌صدر، یک سوال دیگه هم از شما دارم، چون در مصاحبه‌های من با خیلی از افراد این موضوع مطرح شده، از جمله مثلا آقای رفیق دوست، از جمله افرادی که در جریانات انقلاب بودن، در خصوص کتابی که شما نوشتید در به نام کیش شخصیت، یه مقدار میگفتن که آقای بنی‌صدر آدم مغروری هسته.
خودش آینه رو گذاشته جلو خودش رو نوشته. همینه میگید دیگه.
بله بله بله. شما بفرمایید.
عرض کنم گفتم که عقل قدرت مدار با تخریب شروع میکنه. خب فرض کنیم این آینه، پس آینه درستیه، عیبای آدم نشون میده. خب بیچاره، چرا شما خود رو چرا محروم میکنید از این آینه؟ لطفا بوده شما هم در این آینه بنگرید، عیباتون رو ببینید، رفع کنید. اینکه عقل تا اینا نه، اصلا نمیدونن که عقل مستقل آزاد چه دیگه چی بیده. شما به اونا توصیه کنید این کتاب عقل آزاد بخونن، روش های عقل آزاد رو بشناسن، روش های عقل قدرتمدار هم بشناسن، خود رو عقلشون رو آزاد کنن. عقل اگر آزاد نباشه، مستقل نباشه، نمیتونه ببینه. دلیل اینکه اینا تو قرآن بوده دیگه، چطور غیر من ندید؟ چرا ندیدن؟ به اونا باید بگفت که آقا این آینه به این خوبی از لحاظ از هر جهت که نگاه کنید، این یک کتابی است که به آدمی امکان میدهد که انسانیت خویش رو باز بیابد. تو دادگاه اون شکنجهگر تهرانی، شکنجهگر معروف، در دادگاه گفته بود که من وقتی این کتاب رو خوندم از انسان بودن خود شرمنده شدم. و اون شکنجهگر خوند آدم شد. شما چرا نمیخونید و اینو وسیله میکنید برای تخریب؟ این کتاب برای این بود که شما از ویرانگری خود و دیگری باز بایستید، نه اینکه خود کتاب رو وسیله تخریب بکنید.
آقای بنی‌صدر، در خصوص پیشرفت‌های ایران بفرمایید در این 40 سال که از انقلاب میگذره، آیا شما پیشرفتی ملاحظه کردید در حوزه‌های علمی، فناوری؟ چیزی رو مشاهده کردید شما؟
انقلاب که متوقف نمیشه، انقلاب راه خود چه میگیره دیگه. البته میتونست استبداد بازسازی نشود، ما الان یک کشور الگو برای همه جهان بودیم. اما از اون که بگذریم، از دید آقای محمد یزدی بخوای به قضیه بنگریم و بگم پیشرفت این باشه که این آقا و امثال او بر هست و نیست مردم ایران مسلط شدن، این پیشرفت اصلا اون چرا حکم ایشون فرمودن کمه، بیشتر از این پیشرفت شده. اما از لحاظ واقعیت بخواید نگاه کنید، یک کشوری که بیابان شده میشه گفت این پیشرفت کرده؟ کشوری که میگه 5 سال دیگه ما زمانیست که ایران میشه بیاب، اسمش از پیشرفت؟ این که منابع نفت رو بدونه به اصطلاح برخورداری از فن روز شما استخراج کنی، بخش مهمی از این منابع هدر برون، اینو میگن پیشرفت؟ اینکه شما نتونی اقتصاد تولید محور رو که در اون سالهای اول انقلاب کوشش شد برای اینکه بازسازی بشه و تبدیل کرده به اقتصاد مصرف محوری که این بودجه میگوید چقدر مصرف محور شده، یعنی پیشرفت؟ اینکه دین به این روز افتاده تو ایران، یعنی پیشرفت؟ متاسفانه این استبداد یک ویرانگری های عظیم انجام داده در همه قلمروهای. اینکه دیگه کار به جای رسیده که آقای گفت، میگن که مردشو هم به گریه افتاده، آقای مصر با آقای یزدی هم میگوید که دیگه کسی برای نامزد کردن رئیس جمهور نداریم، یک رژیمی که ظرف 40 سال نتوان این همه استعداد تخریب کرده. یا فرارانده از کشور، که حالا که کشور برای اداره وزیر پیدا نمیکنه، باید بچرخم بچرخم تو اون هم که اصلا کسی حاضر نمیشه نامزد بشود. نه، همش متاسفانه تخریب است، هیچ کدوم پیشرفت نیست.
قدرت نظامی ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا ایران رو به معنی قدرت نظامی برتر توی منطقه میشناسید یا خیر؟
ببینید، قدرت نظامی باید متکی باشه به قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه. اگر نشود قدرت به حساب نیست. چون که بخوای بگیم اسلحه و اینا قدرت میاره که رژیم سعودی از همه قوی تره تو منطقه. او کشور کرده انبار اسلحه، هرچی اون امریکایی ها کم و کس میارن به این بدبخت ها فشار میارن بخرید. میارن میگن 10 میلیارد، 100 میلیارد، 200 میلیارد بده. میارن اونجا انبار میکنه. این که نشد که قدرت نظامی، قدرت نظامی متکی باشد. سرباز باید خودشو تحت فرمان ملت خود بداند، نه حاکم بر ملت خود. یه دستگاهی که حاکم بر ملت، بخش مهمی از اقتصاد دستشه، یک حزب سیاسی مسلح شده، این قدرت نظامی نیست. این از نظر نظامی به اندازه اپسیلون توانایی ندارد. وقتی تو کشور هی قمپوز در کردنه که من آنم که شاخ امریکا رو میشکنم، از این قمپوز ها میشه در داد. در عالم واقع این قدرت نظامی به حساب نیست. برای سلطه بر مردم بله، و رژیم شاه هم ارتش شاه هم بر مردم مسلط بود، اینجا حرف نشد.
آقای بنی‌صدر، نظر شما راجع به اعدام های انقلابی که اوایل انقلاب شد، آخرین سوال من هست، زمان در اختیار من هست، جلوی من هستش و طبق اون زمان آخرین سوالم رو می‌پرسم. نظر شما راجع به اعدام هایی که در حالا مدرسه رفاه شکل گرفت یا مدرسه علوی شکل گرفت، اعدام هویدا، نصیری، کسایی که حالا اون زمان بودن، نظر شما چی هستش؟ اون حکمایی که آقای خلخالی میدادن؟
بله، همون زمان نظر خودم رو اظهار کردم، گفتم با بدترین ها شروع میکنن اعدام ها رو، با بهترین ها ادامه میدن. متاسفم که اینا همینجور شد. علاوه بر اینکه من با خود انقلاب هم، با خود اعدام هم مخالفم و اینو مخالف آموزش قرآنی میدانم.
فکر میکنید که اگر آقای هویدا اعدام نمیشد، آیا برای مملکت مفیدتر بودش؟
چون ما رفتیم با آقای وزیر دادگستری
مبشری
نه، رفتیم آقای پیش آقای خمینی، قرار برای یک محاکمه اقلا یک ماه طول بکشد، با ناظران بین المللی ایشون هم موافقت کردن. آقای هویدا هم نامه نوشته بود به وزیر که من حاضرم همه چیزو بگم، که بهترین فرصت بود برای اینکه جهان بفهمه که انقلاب ایران به حق بوده. صبح اون روز گفتن که آقای خلخالی همون شب آمده تهران، این نگونبخت رو برده به عنوان محاکمه کشته. گفتن تیرم این آقای قفاری زده. خب
شما چیزی شنیدید که چه کسی هویدا رو اعدام کرد؟
میگم که گفتن که تیر آقای قفاری زد. حالا ایشون منکره. حالا کی به این آقا خبر داده که همچه قراری بین ما و آقای خمینی شده؟ بابا اون وزیر اسمش آقای مبشری بود. کی به ایشون خبر داده؟ تو اون اتاق کسی نبوده. آقای احمد خمینی بوده و آقای خمینی، من بودم و آقای مبشری. ما که نگفتیم مسلمن. پس یا آقای خود آقای خمینی به اون آقا گفته که من این قبول کردم ولی شما برو کارو را تمام کن، یا آقای احمد آقا گفته دیگه، یکی دیگه سومی نیست.
آقای بنی‌صدر، نکته‌ای هست که خودتون بخواید، بله دقیقاً، نکته‌ای هست که خود شما بخواید از ابهاماتی که وجود داره بهش اضافه کنید و در پایان هر چیزی که شما دوست دارید بفرمایید.
نکات خیلی زیاده. گفتم که توی کتاب انقلاب کاستی های انقلاب رو، عوامل پدید آورنده انقلاب که چه تحولاتی باید در رژیم بشه، چه تحولاتی تو جامعه بشه و تا انقلاب ممکن بشه، کاستی های انقلاب ایران، همه اینا رو یکی در این کتاب بررسی شده. اینها به اصطلاح موضوع مصاحبه بشود که مثلا کاستی های انقلاب ایران چه بود، اونا بله یه بحث مفصل میخواد، اونا به فرصت دیگر انشاءالله.
خیلی متشکرم. آخرین نکته که ازتون میخوام اجازه بگیرم این هست که من به چه صورتی اجازه دارم که این ویدیو رو منتشر بکنم؟
اینا رو شما اجازه ندارید که در وسایل ارتباط جمعی رژیم منتشر کنید، بیرون اون به عنوان شخص خودتون میتونید منتشر کنید.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از شما آقای بنی‌سر، خیلی لطف کردید از وقتی که دادید، سپاسگزارم.
شب شما خوش.
گفتگوی من با ابوالحسن بنی صدر، یکی از همراهان امام خمینی در پرواز انقلاب و نخستین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده فرمودید.